بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب دیشب به عرض رسوندم که موضوع بحث شوق، حب و عشق فاطمی سلام الله علیها است. حب بین دو عامل دیگر، یک شوق و اونی که در اثر حب ایجاد می شود بعدی عشق قرار می گیرد. اگر حب غلط باشد عشق غلط خواهد شد و عشق غلط آثار سوء فراوانی به بار خواهد آورد، و اگر حب مثبت شد عشق مثبت ایجاد می کند و عشق مثبت آثار مفید و سازنده بسیاری رو برای ما خواهد داشت. از این جهت حب در فرهنگ دینی ما از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، تا اونجا که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید، حدیث مشهور و معروفی است که آیا حب از دین است؟ هل الحب من الدین؟ حضرت فرمودن مگر دین غیر از حب است؟ مگر می شود دین را از حب جدا کرد؟ هل الدین الا الحب والبغض؟ مگر دین غیر از حب و بغض است؟ خب این نشون میده باید حب در دین از یک جایگاه خاصی برخوردار باشد، که رئیس مذهب ما میفرماید مگر دین غیر از حب و بغض است؟ این یعنی چی؟ خب دیدیم که اون چه که باعث حب میشود شوق است. یه بحث جانانه ای رو حکما و عرفا با توجه به این بحث دینی مطرح کرده اند تحت این عنوان که اصل حب اختیاری نیست، مبادی حب اختیاری است، مثل برهان. نتیجه برهان اختیاری نیست، مقدمات برهان اختیاری است. ما اگر میخواییم نتیجه درست حاصل شود باید به فکر مقدمات درست برهان باشیم. مثلا شما اگر در قیاس منطقی میگویید آ مساوی ب مساوی سه، نتیجهی که آ مساوی سه اختیاری است؟ نه، قطعی است. این در نظام آفرینش بر مبنای قدرت عقل و اون چه که خدا قرار داده، اگر آ مساوی ب درست باشد، ب مساوی سه درست باشد، پس آ مساوی سه قطعا درست خواهد بود. پس این نتیجه در اختیار من و شما نیست، نتیجه حاصل اون مقدمات است، اون مبادی است که ما میچینیم. حالا اگر من مبادی رو غلط چیدم، مثلا آ مساوی ب نیست، من میگم آ مساوی ب، بعد میگم ب مساوی سه، نتیجه که آ مساوی سه قطعی است، ولی چون آ مساوی ب درست نبود پس نتیجه‌ام غلط میشه. میگن محبت هم همینطوره، اگه مقدمات محبت فراهم شد محب نمیتونه حب پیدا نکنه. اگر این مقدمات غلط شد، حب غلط حاصل میشه. اگر در علم اصول فقه فقها و اصولیون ما مطرح کرده ان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، یه قاعده اصولی معروفی است، یعنی اگر ما با دست خودمون رو به یک بنبستی انداختیم که اختیار از ما سلب شد، این مانع نمی شود که بگوییم پس اختیار نداریم، چون مقدماتش اختیاری بود. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، ما اختیار داشتیم با اون حالت خودمون رو نندازیم، از اون اختیار استفاده نکردیم. لذا در بحث حب هم بحث مقدماتش مطرح می شود. باید مقدمات حب را ما که مبادی برای حب است درست قرار بدیم و در اونجا اعمال قدرت و اختیار بکنیم. حبی که اون مقدار میتواند تأثیر داشته باشد، که من این رو از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام، دعای 20 صحیفه سجادیه میگم. خیلی عبارت عجیبه، خیلی عجیبه. خب دعای مکارم الاخلاق رو عزیزان مستحضرید، از دعاهای عجیب و غریب صحیفه سجادیه است و سفارش فراوانی هم شده است. اگر این بحث گرچه در سند این روایت تردید است، اما مضمونش مورد قبوله که پیامبر فرمودن به استل و اتمم مکارم الاخلاق، وقت اینو دعای مکارم الاخلاق نامیدن. در این دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام مطالب فراوانی رو از ابتدای دعا تا انتهای دعا دارن. با اون فرازهای پایانی دعا که میرسن اینگونه با خدا سخن میگوین: ونهج لی الى محبتک سبیلا سهلتا اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. الله اکبر از نقش محبت. ونهج لی الى محبتک سبیلا سهله، خدایا یه راه آسانی برای من که به محبت تو بیانجامه قرار بده. یعنی خود این اول درخواست این که من بتونم به راحتی محبت رو پیدا کنم، خودت کمکم کن. اما مهم اینجاست، اکملی بها، ها برمیگرده به محبت، کامل گردان، به اتمام و نهایت برسان. بها به سبب اون محبت، لی برای من، خیر دنیا و الاخره. پس اگر محبت درست الهی پیدا شد، به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، عامل خیر دنیا و آخرته. اینجا یه توضیح حکمی رو اجازه بدید عرض بکنم، تو مبادی بعد عرض کنم. حکما میگن که هر موجودی که قراره به کمالی برسه بدون خروج از قوه به فعل ممکن نیست. یعنی الان این موجود قوایی دارد، کمالش این است که این قوا تبدیل به فعلیت شود، و این خروج از قوه به فعل رو میگن حرکت. پس حرکت عامل کمال است. خب عامل حرکت چیست؟ چه میشود که در یک موجود این حرکت، این خروج از قوه به فعل صورت میگیرد؟ مثلا حرکاتی که من و شما، حرکت علمی، میخواییم از قوایی که ما داریم عالم شویم، اینو به فعلیت در بیاریم. حرکت اقتصادی، ما این توانمندی رو داریم تو اقتصاد به جایی برسیم، این حرکت بکنیم از قوه به فعل. دانه این حرکت رو پیدا کنه، از یه دانه به یه درخت تبدیل شدن. پس کمال با حرکت حاصل می شود. حرکت در اثر چی حاصل می شه؟ در موجود مقدار مثل ما، در موجودات جبری نظام خلقت. خب این حرکت در اثر چی ایجاد می شود؟ سه عامل داره که اون دوتام برمی گرده به این یکی: خوف، امید، حب. گاهی ما از ترس این که نکنه این ضرر رو بکنیم، این حرکت رو انجام می دیم. گاهی به امید این که به این منفعتی برسیم این حرکت رو انجام میدیم، گاهی چون دوست داریم به اون برسیم این حرکت رو میکنیم. در سوره مبارکه قصص آیه شماره 21 خیلی ظریف و قشنگ برداشت کرده یکی از اونایی که این حرفا رو توی معارف دینی مطرح میکنه. در داستان حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله علیه السلام این آیه شریفه 21 سوره قصص میگوید و خرج منها خائفا یترقب و غار رب نجنی من القوم الظالمین. میگه حضرت موسی خارج شد، این حرکت بود برای اینکه از دست فرعونیان نجات پیدا کنه. این حرکت رو میگه خرج منها خائفاً، عامل حرکت رو میگه چی؟ میگه خوف. اما این نکتدان دقیق قرآنی چی میگه؟ میگه همینم برمیگرده به حب. چرا؟ چون بعدش میگه نجنی منال، چون حب نجات داشت. اون خوفم بر مبنای حب نجاته. اگر امید به یک نتیجه است، چون نتیجه محبوبه، پس عامل اصلی در حرکت حب است. لذا این بحث و عرفا مطرح کردن حرکت حبی، و یک نکته عمیق معرفتی در فرهنگ دینی مطرح کردن تحت این عنوان. چی؟ میگن خب راجب خدا که ما نمیتونیم بگیم حرکت، خدا فاعلیت داره یا نداره؟ و خدا که فعال مایشاست، خدا خالق است فاعلیت خداست، خدا رازق است فاعلیت خداست، خدا مرسل است، خدا محیی است، خدا ممیت است، اینا فاعلیت خدا هست یا نه؟ فاعلیت خدا یا تجلی الهی؟ لذا در خدا نمیتونیم بگیم حرکت، برای اینکه خروج از قوه به فعل معنا نداره. فاعلیت خدا بر مبنای خوف است، معنا نداره، خدا از چی میترسه که خلق کنه؟ فاعلیت خدا بر مبنای امید است، امید به چی؟ چی گیرش بیاد این کار انجام میده؟ فاعلیت خدا بر مبنای حب است، خدا دوست داره فیاض باشه، فیضش عالم رو بگیره. یا دائم الفضل علی البریه، که شب جمعه که شب فیض خاص حضرت حق است، لذا این ذکرم میگن زیاد بگید. لذا چون حرکت راجب خدا مطرح نیست، حرکت نمیگیم، میگیم فاعلیت الهی فاعلیت حبیست. حالا اون حدیث مشهور کنتو کنزن مخفی یا و احببت ان اعرف، اونم همین معنا رو از نظر روایی میرساند که اگر کسی در سند این روای حدیث قدسی تردید کند، خب این مضامین نقلی و عقلی و حکمی و عرفانی ثابت میکنه. پس فاعلیت خدا هم بر مبنای فاعلیت حبیست. در ما حرکت کمال بخش بر مبنای حب است. اگر حب نبود خوف معنا نداشت، اگر حب نبود امید معنا نداشت. پس پایه خوف و امیدم به چی برمیگرده؟ به حب برمیگرده. لذا میبینیم امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق ونهج لی الی محبتک سبیلا سهلا، پس در مسیر برای محبت خودت یه راه همواری برای ما قرار بده. اکملی بها خیر الدنیا و الاخره. پس اینجا نقش محبت اجمالا معلوم شد که حرکت نداشته باشیم کمال نداریم. خب حرکت هم که منهای محبت معنا پیدا نمی کنه. خب حالا محبت یه جوره نه دو جوره، محبت صحیح محبت غلط. اینم از قرآن اول اشاره کنم که ریشه قرآنیش مطرح بشه. در سوره مبارکه توبه آیه شماره 23 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، نکنه آباتون را، والدینتون را، پدرانتون و اجدادتون رو و اخوانکم برادرانتون رو دوست بگیرید اگر اونا کفر رو بر ایمان ترجیح میدن. یعنی ملاک حب، خب انسان آیا والدینش رو نباید دوست داشته باشه؟ چرا؟ انسان برادران دینی و برادران سببی و نسبیش رو نباید دوست داشته باشه. چرا؟ میگه اما ملاک باید ایمان باشد. حالا اگر اینا کفر رو ترجیح دادن، نه، اینو در سوره مبارکه مجادله خدا توضیح بیشتری برای ما میده. در آخرین آیه سوره مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. میخواد پدرانتون باشه، میخواد خانواده هاتون باشه، میخواد بچه هاتون باشه، میخواد برادرانتون باشه، میخواد عشیرتون باشه. اگر اینها خدا را، رسول خدا را دشمنی میکنن، شما با اینا دوستی نکنید. پس اینجور دوستی ها میشه غلط. خب دوستی غلط زمینش چه میشه؟ حرکت غلط. چرا؟ چون حب و دوستی یه مقصد محبوبی رو معین میکند و حرکت را به سوی اون مقصد محبوب شکل میدهد. حالا اگر این حب غلط شد، خب مقصد غلط میشه. وقتی مقصد غلط شد، حرکت به سوی غلط میشه. به همین جهت میگه خدا یا حب به سوی خودت را. حالا برای این که بتونیم حب درست پیدا کنیم، باید شوق درست پیدا کنیم. شوق درست رو با چی پیدا کنیم؟ دیشب عرض کردم، با معرفت. اینم اجازه بدید یه روایتی باز از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، به خود امام صادق سلام الله علیه قسم، وقتی به این فرمایشات این بزرگواران میرسم، اصلا هیجان اجازه نمیده بتونم تمرکز پیدا کنم، از بس اینها عمیقه و انسان رو اوج میده و پرواز میده. خدایا چقدر برای ما راه رو هموار کردن و ما چقدر دوریم از مکتب این عزیزان. شما ببینید، اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد، اگر هنگامی که، چون وقتی که ضیاء المعرفه، اون نورافشانی و روشنگری معرفت تجلی پیدا کند در دل انسان، اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد حاجریه المحبه، اون نسیم های ثمر بخش و مفید بودن محبت به هیجان و به تلاطم در درون شما در میاد. یعنی محبت بر اثر اون معرفت ایجاد میشه. خب حالا این محبت ایجاد شد چه میشه؟ پس معرفت ایجاد محبت میکند. و اذا هاجریه المحبه، وقتی که این محبت در دنیای درون شما ایجاد شد و این نسیم محبتی وزیدن گرفت، استأنس فی زلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سوا، این انس میگیرد در، حالا با محبوبه دیگه، میگه غیر نمیخوام، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. دیگه برو جایی دیگه در بزن که دیگه در دل ما راه نداری، چون محبوب آمد. حالا اینو انشالله فردا شب عرض میکنم. اگر فرمود الا المودت فی الغربا، این فی ظرفی است که محبت مستقر را در این ظرف بیان میکند. شما این لیوان، الان این آبی که در این لیوانه، میتونی خالی کنی چای بریزی، چای رو خالی کنی شربت بریزی، ولی چیزی در این ظرف مستقر شد، دیگه چیز دیگه نمیتونی توش بریزی. میگه در دلی که محبت مستقر شد، دیگه چیز دیگه راه پیدا نمیکنه. و اون دل تا به محبوب واقعی نرسد، محبوب های دیگه بالاتر شد، میتونه راه پیدا کنه. عرفا مثالی میزنن، یک عاشق پیشه ای مدعی عشق به معشوق و محبوبش اظهار دلدادگی میکرد، شیفته تو هم، عاشق تو هم، تو نباشی من میمیرم، فدای تو میشوم. گفت چرا من، برگرد پشت بام بود، پشت سرت ببین زیباتر از من وجود داره. این تا برگشت ببینه از اون بالا پرت شد پایین. گفت چرا این بلا رو سر من آوردی؟ گفت جزای دروغو امینه، چون گفتم برگرد برگشتی ببینی بهترم هست، منتظر بهتر بودی، اون زمان محبوبی دلت را پر کند که اگه بگی برگرد، بگی بهتر سراغ ندارم برگردم. اون غیر از خدا و اولیای الهی کیست؟ حالا اینجا اشاره میکنم، لذا اگر میگیم محبت فاطمه سلام الله علیها و محبت اهل البیت، اجازه بدید باز اون بحث عشق مجازی و عشق حقیقی و عشق حیوانی دیشب رو اینجا یه اشاره بکنم با یه نگاه دیگر. دقت بفرمایید، اگر در عشق همین خاکی و ملکی، نه ملکوتی، همین عشق غریزی حیوانی، یه آقایی مثلا فرض کنید عاشق یک منظره زیبایی است، این منظره زیبا رو دوست داره، باغی است، چشمه ای است، آبی است، جنگلی است، زمزمه، همینایی که تو عالم ماده طبیعت، دوستش داره، خوشش میاد. اون زمانی که میره تو این جنگل، میره تو این باغ، میره کنار این چشمه میشینه، خب این با اون حقیقت الان در ارتباطه. اما اگر اون حقیقت رو الان دسترسی نداره، عکس اون منظره رو قاب میکنه، به دیوار میزنه، نگاه میکنه به یاد او بیفته. اگر این عکس اون منظره رو نشون بده، هر وقت به این عکس نگاه کنه، به یاد اون منظره میفته، لذت میبره. آنانی که آینه تمام نمای حق باشن، هر وقت به اونها نگاه کردی خدا رو میبینی. اگر گفته دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، ز علی شناختم من به خدا قسم، خدا را چه چیزی از عظمت الهی در عالم ملک میخوای که این 14 وجود به شما نشون ندن؟ و لذا حالا که محبت محبوب شما رو شیفته محبوب میکنه و آثر المحبوب علی ما سوا، محبوب رو بر هر چه غیر از محبوبه ترجیح میده، میگه دیگه بقیه رو نمیخوام چون محبوب شناختم، پس دل این خاصیت رو داره. پس حالا معرفت برای ایجاد شوقی که اون شوق حب محبوبی را در این دل ایجاد کند که این دل غیر محبوب رو کنار بزنه، اون چی باشه در این عالم؟ همون گونه که در هدایت الهی، چون ما مستقیما با خدا نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، باید پیغمبر بیاد، از کانال پیغمبر هدایت رو بگیریم، مستقیما نمیتونیم خدا را اون به عنوان یک محبوبی الان در نظر بگیریم، باید مظاهر خدا رو در این عالم بشناسیم، از کانال اونها حب به الهی پیدا کنیم. لذا ببینید پیغمبر اسلام در اینجا در رابطه با معرفت فاطمی که شوق حب فاطمی ایجاد کند و حب فاطمی چه نتیجه ایجاد کند، حالا مختصری به این نکته نزدیک بشم. ولی تا اینجای بحث چی شد؟ اگر معرفت اختیاری نیست، ببخشید محبت اختیاری نیست، ولی مبادی محبت اختیاری است. مبادی محبت شوق، که شوق هم باز مبادیش معرفته. با معرفت شوق مثبت ایجاد کنیم تا محبت مثبت ایجاد شود و محبت رو به عشق بکشانیم، اشد و حبن بشه، اون وقت اونجا محبوب راه پیدا میکنه. محبوب راه پیدا کرد، دیگه غیر محبوب کنار میره. برای اینکه غیر خدا مطرح نشه، باید حب خدا در دل مستقر بشه. و این از حالا چگونه از کانال محبت اهل البیت میاد، ادامهش رو عرض خواهم کرد. حالا بی این روایت دقت بفرمایید. امام صادق علیه السلام در بهار جلد 43 صفحه 65 معروفه، فرمود فمن عرف فاطمه، بحث معرفت فاطمی، فمن عرف فاطمه، کسی که فاطمه رو شناخت، فاطمه را بشناسد سلام الله علیها حق معرفتها. خب بله، یکی میگه من میشناسم، دختر پیغمبر بود، همسر امیرالمومنین بود، مادر امام حسن امام حسین بود. میگه حق معرفتها، اون حق معرفتش چیه؟ حالا به اندازه ای که به ماها یاد دادن اجمالا حالا اشاره خواهم کرد، وگرنه اون حق معرفتش که دیگه اشاره ای فرمودن لیله قدر انبیا، حالا چه حسابی دارد بماند. حالا اجمالا فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله القدر. یعنی چی؟ الله اکبر از عظمت این حدیث. اجازه بدید لیله قدر رو یه اشاره مختصری با هم بکنیم. ببینید در لیله قدر، حالا اون سه شبی که احتمال میدن، چه 19ام چه 21ام چه 23ام ماه مبارک رمضان، چقدر سفارش به دعای جوشن کبیر شده. صد فراز اسمای صفات حضرت حق را بیان میکنیم، یا حنان و یا منان و یا رحمان و یا دیان و یا مالک و یا همه رو میگیم. صد بار خدا را صدا میزنیم، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. این عبارت الغوث الغوث، کمک کمک، برای چی؟ خلصنا من النار. خدایی که کریمی، خدایی که رحیمی، خدایی که منتقمی، خدای این همه هزار اسم به کار میبریم تو دعای جوشن کبیر، چی میخوایم؟ کمک 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 چی؟ خلصنا من النار. خب قرآنی میذارید بالا سر یا قرآن اول باز میکنید مقابلتون، شما دعایی که وقتی قرآن رو باز میکنید میکنید، بعدش میگید چی؟ اتقای ان تجعلنی من اتقای که من النار. بازم بحث نجات از ناره. این نجات از نار یعنی چی؟ یعنی اگر من و شما اومدیم تو این دنیا قرار شکلی عمل کنیم که بر مبنای این شکل عمل ابدیت ما در عالم رحمت الهی باشد که بهش نام میگیرد، جنت نام داره. اون جنت هم حالا که جنت لقا و رضوان الهی و دارالسلام بمانه، هرچی هست درجات مختلف، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نار یعنی چی؟ یعنی از اون مرحله دور شدن. خدا نکنه زندگی، چون شب قدر شب سرنوشته، شب تنظیم تکلیف برای سال بعدته که خدا برات مقدر کنه، نکنه عمر من یه جوری بگذره که من از اون مقام محروم بشم. یعنی همه حاصل انبیا در این عالم، انبیا برای چی اومدن؟ همه زحمت اولیای الهی در این عالم برای چیه؟ برای که من و شما خلصنا من النار بشیم دیگه، تا بتونیم تو اون مرحله وارد اوم. حالا مثال من، واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من، کودکانه است دارم اینجوری عرض میکنم. آقا مدرسه ساختید، بنا را عالی کردید، میز و صندلی چیدید، کتاب آوردید، کتابخونه درست کردید، معلم و سر کلاس آوردید، شاگردان و برای چیه؟ همین و مقدماته، برای اینکه شاگردا دانشمند و اخلاقی بار بیان. حالا اگر من هی به تو کلاس بگم آقا میز و صندلی کهنه بود نو بود، تخت سیاه این کلاس ما عالی بود نبود، معلمین ما پیر بودن جوان بودن، ولی بحث اینه که آیا میشه اینجا من یک آدم ساخته شده بیام بیرون یا نه؟ حالا این همه انبیا آمدن با اون همه رنج بردن و این همه اولیا که چی بشیم؟ شب قدر داد میزنیم الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدا را قسم میدیم به این کتابی که اللهم انی به کتابی که اسالک به کتابی که المنزل، این کتابی که دیگه آخرینه برای هدایت ما، ان تجعلنی من اتقائک من النار. پس کسی شب قدر رو درک کنه یعنی چی؟ یعنی درک این واقعیت که اهل نجات از نار باشه. خب این تا اینجا مجملا روشن شد. خب حالا برگردیم به این بحث. این حدیث معروفی که هممون حفظیم و بسیاری از کتب اهل سنت هم ذکر کرده، مثل فرائض السبتین جلد 2 صفحه 58، ذخایر العقبا صفحه 26، صحیح ترمذی جلد 5 فضائل فاطمه الزهرا، کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 105، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هم در جلد 43 بهار صفحه 18 همین روایت حفظید. معروف است که پیغمبر فرمودن انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله فتمها. خب فتمهای فاطمه من النار روشن، چیز مهمی نیست، دی فاطمه است و فتمه محبیها عن النار. خدا محبین فاطمه را از عذاب نار و آتش جهنم باز داشته. اینو بذارید کنار من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. درک لیلت القدر چیه؟ خلصنا من النار. اگر در شب قدر
من جزء آنانی باشم که از نار خلاص میشن، یعنی اهل فتخلی فی عبادیان به اون مقام میرسن. خب این درک لیلة القدره، میگه محبین فاطمه این مقام. پس اگر کسی حب فاطمه پیدا کرد، حب فاطمه او را به اون مقام میرساند که انشاءالله فردا شب از آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا با توجه به آیات دیگه این معنا را عرض میکنم. خب پس محبت فاطمه این اثر رو داره، اما حالا شوق فاطمی داریم یا نداریم؟ اینجا به خودم برمیگردم، خدایا تو شاهدی، راست میگم، اول به خودم میگم. حالا دوستانی که دوست دارن روی این عرض بنده دقت کنن، اونا هم یک کمی فکر کنن نشانه شائق چیه که یک درجه ای از عشق که بعد از محبته در شوق قبل از محبت باید باشه. اینو خوب دقت بکنید. اون حالتی که عاشق داره، عاشق بعد از وصول داره. لذا بحثی که اهل فن مطرح کردن و دقیقم هست، میگن هجران قبل از وصل دردش دردناکتره یا هجران بعد از وصل؟ هجران بعد از وصل، چون چشیده، حالا میبینه داره. عاشق میناله نکنه از دست بده، ناله عاشق برای اینه که نکنه از دست بده. خدا رحمتش کنه استادم رو، یه روز در محضرش عرض کردم، اینو همه هم میگن ولی من اون خاطره چون یادمه از استادم یاد میکنم، عرض کردم که دعا کنید دست ما رو بگیرن، ما رو به حال خودمون رها نکنن. فرمود این دعا غلطه، اگه دست ما رو نگرفته بودن که این حرفا رو نمیزدیم، نمیفهمیدیم. دعا کنیم دست ما رو رها نکنن. خودی ایشون به من میفرمود فلانی، من هر وقت حرم امام رضا یا حرم ائمه خدا علیهم السلام محشور میشم، میگم ای ولی، یا ولی الله، یا حجت الله، یه قلاده به گردنم بندازی، سرش شما نگه دارید، نکنه جای دیگه برم. من نمیخوام اون عمری که جز در خانه شما باشم، عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم. خدا این علی علی و این زهرا زهرا رو از ما و نسل ما نگیر، گرچه زمان حساس آخر و زمان امتحان خاصیه، ولی خدا خودت کمکمون بکن. اون سوز و گدازی که عاشق داره نگران این مطلبه که نکنه از دست بده، چون چشیده، چون فهمیده. ولی شائق گرچه قبل از چشیدنه، ولی این معنا رو چون معرفت پیدا کرده سود و گداز داره، چرا ندارم. لذا شائق اهل قبط است نه حسد. حسد بیچاره کننده است، قبط عامل پیشبرنده است. شائق قبط میخوره، چرا؟ میگه وای، مثلا حالا در بین ماها، خب شما واقعا به حالات علامه امینی نسبت به اهل بیت قبطه نمیخورید؟ عجب عشقی، عجب سوزی، عجب گدازی، که باز استادم میفرمود ما نجب شاهد بودیم، نه یه شب، نه دو شب، تمام عمری که ما در نجف علامه امینی رو دیدیم، صبح تا شب تو اتاق کارش مشغول کار و تحقیق، برای نماز مغرب عشا میومد حرم امیرالمؤمنین، نمازشو میخوند، میومد میچسبید به ذریع امیرالمؤمنین، شونه های ایشون که میلرزید ما میفهمیدیم داره گریه میکنه. ایشون میرفت میدیدیم اونجایی که چشم چسبیده به ذریع خیس تا پایین. آخه یه شب، آخه دو شب، آخه سه شب، این چیه؟ مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا خلق نداند که گرفتار کیستم، یا رب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. خب او عاشق بود بر مبنای عشق، قنبر عاشق بود، سلمان عاشق بود، فزه عاشق بود، عمار عاشق بود، مالک اشتر عاشق بود و هاکذا. حالا ما شوق این عشق رو اگه بخوام پیدا کنیم،
باید معرفت رو زیاد کنیم. خب برای ما رضا ببینید معرفت فاطمی رو برای ما چجوری بیان میکنن که میگه اگر کسی من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، درک مقام لیلت القدری برای یک انسان. مگه ساده است که اون درک یعنی با این معرفت فاطمی محب فاطمه میشود؟ محب فاطمه محب خداست که الان انشاءالله اینو فردا شب خواهم گفت. وقت محب خدا مگه حرکت حبی عالی ترین حرکت نیست؟ خب وقتی حب خدایی شد حرکت می شود خدایی. آقا همه فوشت میدن که این حرفو میزنی، خب بدن، من همه برام مطرح نیست، من خدا برام مطرحه. اینجا امام صادق چی فرمودن؟ استأنسه فی ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سوا، آثر المحبوب علی ما سوا، یعنی محبوب رو بر هر چه غیر اوست ترجیح میده. لذا میگه آقا مردم چی میگن؟ میگن به من چی؟ مردم به به گفتن، خب بگن. اه اه گفتن، خب بگن. سلام میکنن، بکنن. نمیکنن، نکنن. فقط یک درد دارم، او چگونه حساب میکند؟ چون عاشق جز معشوق برای او مطرح نیست، فقط معشوق رو بینه، غیر از معشوق چیزی برای او مطرح نیست. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تو بینم. کجان عین ما تولو، نه قرآنیشو بگم، عین ما تولو فسم وجه الله، فقط وجه اللهی براش مطرح میشه. لذا انما نطعمکم لوجه الله. این میشه اون مقام آینه تمام نمای الهی بودن. اما و هزار اما در این نکته، اینجا بود که گفتم عزیزانی که عرائض منو میشنوید، به خدا قسم برای خودم میگم، شما هم دقت کنید. آقا شما این حدیث پیامبر رو خیلی روش بحث شده، حرفا زدن، شاید هم همه حفظ باشید. من اخلصه لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. برای این که این قلب مرکز حکمت الهی بشود و به فرموده حضرت این نورانیت در دل پیدا بشه که اون محبت ایجاد بشه، من اخلص لله. حالا اینجا به خودمون نگاه کنیم، اگر شوق در من نیست مشکل در کجاست؟ دوتاست، غیر از این دوتا هیچی نیست. این در اون در نزنیم. گاهی وقتا بعضی مخصوصا جوانترا، چه ذکری بگیم، چه راز و نیازی بکنیم، چه مثلا سیر و سلوکی داشته باشیم، بله واجب جای خودش هیچ بحثی نداره، مستحبات هم به اندازه‌ای که انسان میتونه انجام بده. دیگه مرحوم عاشق عباس و قمی رضوان الله تعالی علیه مفاتیح رو پر کرده، هر چی هم بخواد انجام بدید باز وقت کم میارید، انقدر این ور اون ور نباید بزنیم. اما این دوتا اصل، یک معرفت. خب وقتی مثلا زندگی فاطمه رو نمیدونم، یه خانمی است در مصر الان زنده است، پزشکه، در امریکا پزشکی خونده، اومده گفته میخوام راجع به زنان برجسته تاریخ کتاب بنویسم، نزدیک 30 جلدم کتاب نوشته. به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه، 3-4 خط اینجوری میگه، ببینید معرفتش چیه. میگه دختر پیغمبر بود، خیلی مال دنیا رو دوست داشت، به خاطر یه باقی به نام فدک با خلیفه زمانش در افتاد، انقدر حرص خورد تا مرد، نعوذ بالله اصلا. وقتی این درکش باشه، این باید محبت فاطمه پیدا کنه. اما وقتی شما میای میخونی که حالا یا مغرض بوده یا چی بود، اونش من کاری ندارم، میخوام میگم این معرفت معلومه چی میشه. آقا شما اگر یه انسانی که نگاه میکنه به درخت و سبزه و بلبل و قناری و آبشار و بگه چقدر بدم میاد، شما چی میگی؟ این بیماره، اینو باید برد مداوا کرد، این بر مبنای محبت طبیعی و غریزی. در محبت نفسانی، بعد نفس ناطقه انسانی هم، اونی که فاطمه را شناخت مگه میتونه عاشقش نشه؟ فاطمه رو نمیشناسه که عاشقش نمیشه. راجب خدا قشنگ گفته در این مناجات، اون کس که تو را شناخت جان را چه کند. فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ ولی این مقدمه چیه؟ اون کس که تو را شناخت. اگر این شناخت نباشه که نمیشه. لذا حالا اگر شما بیایید روی دو، یک قول یک فعل از پیغمبر، یه نمونه عرض میکنم، یک قول یک فعل. قول همه محدثین ذکر کردن، حتی صحابه سته اهل سنت دیگه شکی درش نیست بلا استثناء، همه قبول دارن که پیغمبر فرمودن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. این انسان آینه تمام نمای خواست و نخواست خداست، پس میشه آینه تمام نمای الهی دیگه. این شعر زیبایی که امشب عزیزمون از مرحوم آیت الله کمپانی براتون خوندن، این اشاره به این مقامات حضرت زهرا سال. خب یک شخصیتی مثل آیت الله کمپانی بگه معلومه که چی میشه. فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دل نظاره بر مبدا و منتها کند، مبدا و منتهایی که عالم وجود فاطمه سلام الله علیها. ببینید با این جلوه‌ای که داره، حالا این معرفت، این در قول پیغمبر نسبت به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. فعل آقا پیغمبر حجت خداست، معصومه، همون گونه که در قول پیغمبر داریم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب فعل پیغمبر هم همینه دیگه، فعل پیغمبر که دیگه از قولش که کمتر نیست، لذا قول و فعل و تقریر حجته. خب فعل پیغمبر، آقا پدر دست بچه رو میبوسه یا بچه دست پدر و مادر رو؟ استاد دست شاگرد رو میبوسه یا شاگرد دست استاد رو؟ چطور پیغمبر دست فاطمه رو میبوسد و بعدم بیان میکند ابوها فداها و هی ام ابیها، باباش فداتش بشه، اون مادر پدرش، یعنی چی؟ خب ما اگر اینها رو یه وقت فقط توی مجالس بشنویم و رد شیم، اما یه وقت بیایم روی اینها فکر کنیم، درایت در این روایت، اینها شوق ایجاد میکنه، شوق ایجاد کرد، میگه وای چرا من ندارم. همین جوری که آقا یه انسانی اصلا علاقه به علم نداره، وقتی بحث علم میکنی میگه حوصله‌اش رو ندارم، خلق و علاقه نداره، شوق نداره. وقتی شوق نداشت دنبالش هم نمیره تا به دست بیاره، بعد حب پیدا کنه، بعد در حفظش بکوشه و بعد عاشق بشه. اما انسانی که علاقه به علم داره، این شوق داره، میره دنبالش پیدا میکنه، چقدر نگرانه نکنه به فراموشی بیفته، نکنه حافظش رو از دست بده، نکنه اینایی که به دست آورده محافظت نکنه و در صدد بیشتریش نباشه، که این مرحله اوجش میشه عشق. خب حالا اینجا اگر کسی اصلا علاقه به علم نداره، شوق نداره، کسی علاقه به فهم اینا نداره، خب باشه یه برخورد سطحی میکنه میره. حالا یه روایتی است، امشب وقت نیست، بعد عرض میکنم، که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد محبت عوام رو روش حساب نکن. تشبیه داره، میگه مثل ابره، هی تیکه تیکه میشه، پخش میشه. خیلی قشنگ عجیبه این روایت. حالا چون میخوام انشالله اگه بشه فردا شب بحث کنم، اصل روایت رو میذارم فردا شب اگه عمری بود. میگه محبت عوام رو روش حساب نکنید. بعد تشبیهی که حضرت میفرماین، میفرماین مثل ابره، الان اینجا جمعه، بعد میبینی تکیه یه تیکه رفت اونجا، گاهی دل به این میده، گاهی دل به اون میده، گاهی مثل بعضی آدمایی که هر روز مرید یکی میشن، امروز چنان شیفته شما میشه که صد تا خواب در فضیلت شما میبینه، فردا چنان دشمن شما میشه که صد تا خواب در رذیلت شما میبینه. این محبت هیجانی بر مبنای همون حالتهای غیر معرفتی است، ولی وقتی محبت معرفتی شد چه میشه؟ حتی اگر دزد بشه، محب علی بود، محب صادق بود، ولی اشتباه کرد، حالا برای هر جهتی اومدن به امیرالمومنین گفتن این طرف دزدی کرده، حضرت فرمود بیارید و دستشو قطع کنیم، شرایط جوری بود دستشو قطع کردن. یکی از عمال معاویه کوفه خواست از این موقعیت استفاده کنه، دنبالش راه افتاد، گفت کی دستو قطع کرد؟ مثلا بگی حالا دیدی این علی، گفت قطع یمینی سید الوسیین قائد القر المحجلین، قطع کرد دستمو آقای آقاها اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا داره متن شما رو میگه، فرمود بیاریدش. آوردن دست رو به جاش برگردون با اون قدرت یدالله خودش، فرمود دیگه این کارا رو نکنید. اینو میگن محب. دست رو قد باشه، اگه قد کردی حقشو من بدم، ولی باید خوب باشم. لذا برای این که بتونیم به این حب برسیم، باید یک معرفت، دو ظرف دلی که پر از کینه است، پر از حسده. اینجا روایت امام صادق رو ببینید، اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد، حتی قلب نفرمود، فؤاد فرمود، در روشنایی و نورانیت معرفت، دل تاریک اصلا نورانی نمیشه، دل کینه‌ای تاریکه، مثل یه اتاقی که شما تمام پردهشو کشیدید، روشنایی آفتاب اونجا نمیاد، لذا معرفتش هم معرفت نمیشه. داره مطالعه میکنه، دیدید مثلا ماه رمضان که شبا مناجات بیشتری میکنید، روزا سوز و گدازی دارید، وقتی میخواید مطالعه کنید بیشتر میفهمید. اما یه وقتی که انسان یه دوتا غیبتی کرده چه کرده میکنه، چیز نمیفهمه، درون آلوده اهل معرفت نیست. وقت نیست، اجازه بدید بقیهشو اگر عمری بود فردا شب بگم. خب جمع‌بندی کنم، اگر درک مقام معرفت فاطمه شد، درک لیلت القدر است و رسیدن به اون مقامه. و چرا علی میسوزه و میناله در کنار بستر فاطمه؟ آیا فقط به جهت این که یه همسر داره از او گرفته میشه؟ مقام علی که از این بالاتره. پس اینه که قدر نشناختن، کی در میان شما بود و با او چه کردن. و اما زهرا هم سلام الله علیها با همه این عظمت چه میکنه؟ تمام درد زهرا اینه که مردم علی رو نمیشناسن، یعنی اون عواملی که باعث شما رو به اون مقامات برسونه. لذا زهرای با این عظمت، اگه قرار حب فاطمی پیدا کنیم، فاطمه محب امام زمانشه. چجور محب امام زمانه؟ آقا 9 سال خانه علی بود. به جرأت میتونم بگم با مطالعه‌ای که دارم، هفته ای نگذشته که بگم لااقل یه شب در اون شب گرسنه نخوابیده باشه، برای اینکه امکانات اجازه نمیداد. اما تازه حالا موقع جان دادن علی کنار بسترشه و میگه علی جان به شما وصیت کنم، یا اجازه میدید عمو عباس رو، عموی پیغمبر زنده بود، محرم حضرت زهراست، بگم او بیاد، چون میترسم شما به زحمت بیفتی، نمیخوام اذیت بشی. دو وصیتاشو کرد، یه نگاهی به صورت علی انداخت، علی جان از من راضی هستی؟ انسانی که تمام وجودشو اینجوری گذاشته، دارای این مقامه که معرفت او درک لیلت القدر داره، میگه نسبت به امام زمان باید چگونه بود. اونجایی هم که احساس میکنه امام زمانش در خطره، خب میدونید همه منابع هم اینو ذکر کرده ان، وقتی اومدن در خانه علی که علی رو برای بیعت ببرن، دوبار امیرالمؤمنین خودش اومد دم در، هر دوبار قنفذ مأمور خلیفه اول بود، اومد دم در، در زد، امیرالمؤمنین آمد و فرمود که برید، چه لسریع اون کذبتم علی رسول الله، بعدش هم فرمود چه پیراهنی پوشیدید که لیاقتشو نداشتید. اما بار سوم فاطمه آمد دم در. چرا؟ چون حجمه بود، جمعیت بود، سر و صدا بود، هیزم آورده بودن که در خونه رو آتش بزنن با اون قضایایی که میدونی. این بار فاطمه خود را سپر بلای علی قرار داد، میگه من گرچه فاطمه ام، ولی حفظ جان امام زمانم بر من واجبه، لذا علی جان شما بنشین، من میرم پشت در. آمد پشت در، تا در این خانه ام نمیگذارم دستتون به علی برسه. در خانه را شکستن، زهرا پشت در بود، گویا می دانستن زهرا پشت دره، در و چنان فشار دادن که زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، آنگونه که نقل شده، من با یک واسطه از مرحوم آیت الله میلانی نقل می کنم، مرحوم آیت الله میلانی از استادشون مرحوم آیت الله کمپانی از ایشون پرسیده بودن، این بحث مسمار که شما در شعرتون آوردید اثر عجیبی دارد،
رازش چیه. مرحوم آقای کمپانی فرمودن در عالم مکاشفه اون صحنه رو به من نشون دادن و من دیدم میخ به سینه زهرا فرو رفت، پشت در افتاد، اومدن ریسمان به گردن علی انداختن، علی رو به طرف مسجد ببرن، ولی وقتی که بین این در و کوچه قرار گرفت، زهرا دستش رو دراز کرد، دامن علی رو گرفت. آخه زهرا کف علیه، اونا چند نفر علی رو میکشیدن، این زهرا که کف علیه، اون ید خیبری علی رو هم زهرا داره. زهرا یک نفری دامن علی رو داشت، نمیتونستن علی رو ببرن. اینجا به قنفذ و خالد و مغیره گفتن چرا ایستادید به بازوی زهرا بزنید؟ یکی با تازیانه، یکی با غلاف خنجر، اونقدر به بازوی زهرا زدن، زهرا بیهوش به زمین افتاد، علی رو به مسجد بردن. وقتی زهرا به هوش آمد، اولین سوالش این بود علی رو چه کردن؟ گفت علی رو به مسجد بردن. فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید، علی به کمک من نیاز داره. ای خدا، یه روزی هم دخترش عصر عاشورا آمد به کمک برادرش حسین. زهرا جان تو اومدی علی رو برگردوندی، ولی زینب آمد دید شمشیردار با شمشیر میزند، نیزه‌دار با نیزه میزند، خنجردار با خنجر میزند. اونم بریدن، من از حسین دل کامد به میدان شمرسی.
ای تاج سر زنان عالم، ای مفخر دودمان آدم، ای نادر در بحر رحمت، آویزه گوشوار اسمت، هر کس که به مهرت آشنا نیست، آگاه ز رحمت خدا نیست. بی نور تو قلب هاست تاریک، بی حب تو روح را صفا فاطمه جان. هر منظری از بهشت زیبا جز نقش محبت شما نیست. مانند تو ای ملیکه ها با قلب علی کسا شنا نیست. صدا زد اسما، من میرم تو جره، رو پوش خودم قرار دادم، اومدی دیدی صدا زدی جواب ندادم، زود علی رو خبر کنی. مانند تو ای ملیکه حس با قلب علی کسا شنا نیست. افسوس که چرخ دون ندانست با چون تو گلی ستم روانی. میخوام این عبارت و مقتلی که خوندن شمع مجلسمون از رضای دکتر اسدی که خدا روح والدینشون رو شاد کنه، مؤسس این خیریه مرحوم آجای آجیان و حاج خانوم و پدر مادر هممون انشالله فیض ببرن. فاطمه جانم افسوس که خاطر تو خستم، افسوس که قلب تو شکستم. هنگام دفاع از حریمت یک عده به خانه ها نشسته، طاقتشو داری برات بگم؟ از قولای طلاع نظمای میلانی فرمودن، هنگام دفاع از حریمت یک عده به خانه ها نشسته، یک عده دیگر از ره کین بر ضد خدای عهد بسته، بر خانه تو هجوم برده، باب حرم خدا شکسته. خدا رحمتت کنه آی انسان جای جیان، انشالله خدا طبق نوری به قلب و قبر و روح پاکت هدیه کنه. با این یه جمله برخواست به ناله چون صدایت، عالم بگریست در عزای. نوش برات دومی وقتی صدای فاطمه رو شنیدیم بین در و دیوار قرارش دادی. امین یه جمله تسلای دل نازنین امام زمانمون، آتش گرفت خانه ام یا رسول الله، می سوزد این کاشانه ام یا رسول الله، یا رسول الله یا بقیت الله. آوار در مدینه ام یا رسول الله. خیلی اهمه و زوات مقدسه برای یه جمله، مخصوصا آی دکتر امام صادق علیه السلام فرمودن همون تازیانه کار مادرم و تمام. بگم یا بقیت الله، آواره در مدینه ام یا رسول الله، خون می چکد از سینه ام یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا بقیت الله. بگم یه جمله رو، افتاده ام من از نفس یا رسول الله، فز به فریادم بره، آی 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 شمع سینه سوخته انجمن علی با سوز خود به ساز و به کس دم مزن علی. من پهلویم شکسته و من پهلویم شکسته و تو دل شکسته ای. من بر تو گریه می کنم و تو به من